صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است. با سلام گرم علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزای در بخش تکنیک با من است. مسائل افغانستان و جهان را دنبال میکنیم و از کنفرانس استانبول هم در رابطه گزارشی خواهیم داشت. پروگرام های هفتواری این ساعت برنامه مربای مرش و پروگرام ورزش است. و اما نخست خبرها. در خبرهای بین المللی میشنوید که برنده انتخابات ریاست جمهوری قرغزستان الماس بیگ اتمبایوف میگوید پایگاه هوایی ایالات متحده آمریکا در در قرغزستان باید تا سال 2014 بسته شود. و اداره فرهنگی سازمان ملل متحد با آنکه برای فلسطین عضویت دائمی داد، ایالات متحده آمریکا کمک‌هایش به این سازمان را قطع می‌کند. خبرهای بین‌المللی تا دقایق دیگر از امید مرزبان. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان از سحر لیوال.
رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در آستانه کنفرانس استانبول که فردا آغاز می شود امروز با هم ملاقات می کنند. و معاون اول ولسی جرگه افغانستان می گوید تا دو سال دیگر نیز نباید پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی در ولایت قندهار تطبیق شود. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در آستانه کنفرانس استانبول که فردا آغاز می شود امروز با هم ملاقات می کنند. این گفتگوها به میزبانی عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در استانبول دایر می شود. مقامات ترکیه آرزو دارند تا این گفتگوها زمینه را برای خاتمه تبادل اتهامات که جانبین به ارتباط فعالیت گروه های مسلح بر همدیگر وارد می کنند مهیا سازد. مقامات دولت افغانستان استخبارات پاکستان را به حمایت شبکه حقانی و طالبان متهم می کنند، ولی پاکستان این اتهامات را رد می کند. جنرال اشفاق قیانی لوی دریستیز اردوی پاکستان هم با همتای افغان خود در حاشیه ششمین اجلاس رهبران افغانستان ترکیه با پاکستان ملاقات می کند. پس از اجلاس امروز یک کنفرانس منطقه‌ای درباره افغانستان آغاز می شود که وزیر خارجه هند اس ام کرشنا و وزیران خارجه فرانسه، آلمان و چندین کشور دیگر در آن سهم خواهند گرفت. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم قرار بود در کنفرانس استانبول سهم گیرد، ولی اشتراک خود را به خاطر مریضی لغو کرده است. معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید تا دو سال دیگر نیز نباید پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی در ولایت قندهار تطبیق شود. خالد پشتون که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت قندهار مرکز طالبان بود و به گفته وی حالا هم وضعیت در این ولایت با گذشت هر روز بدتر میشود.
ما میگوییم که تا یک یا حداقل دو سال دیگر جامعه بین المللی در کنار نیروهای امنیتی افغان در قندهار حضور داشته باشد و شانه به شانه از اوضاع در این ولایت نظارت کند و به این کار ادامه بدهد.
این در حال است که کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان پیش از این گفته است مرحله دوم پروسه واگذاری مسئولیت های امنیتی باید در مناطق ناامن عملی شود. یک ماین‌گذار که می‌خواست در کنار جاده ماینی را جابجا نماید، صبح امروز در منطقه زرشهرونه ولایت پکتیکا توسط نیروهای هوایی ائتلاف کشته شد. مالک تنه معاون والی پکتیکا به رادیو آزادی گفت که در مورد هویت فرد کشته شده تحقیقات جریان دارد، اما معلوم نگردیده که این ماین‌گذار افغان بوده و یا خارجی. با گفته آقای تنه یک فرد مشکوک در این ارتباط نیز دستگیر گردیده است. و کار اعمار ساختمان اداره سرمیاشت ولایت پنجشیر به پایان رسیده و امروز به بهره برداری سپرده شد. فدا محمد فدایی رئیس اداره سرمیاشت ولایت پنجشیر امروز به رادیو آزادی گفت کار ساختمان ریاست سرمیاشت پنجشیر به ارزش بیش از 6 میلیون افغانی 8 ماه قبل آغاز گردیده بود. با گفته آقای فدایی این ساختمان دو طبقه ای حدود 2 جریب زمین را احتوا می کند. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان پیشکش میکند.
بارز سلام و روز بخیر. برنده انتخابات ریاست جمهوری قرغزستان الماس بیگ اتمبایوف میگوید پایگاه هوایی ایالات متحده آمریکا در این کشور واقع در آسیای مرکزی قرقیزستان را با خطر حملات انتقام جویانه روبرو می سازد و باید تا سال 2014 مسدود شود. آتامبایوف که برنده بیش از 60% آرای انتخابات روز یکشنبه در قرقیزستان شد، امروز گفت کشورش با توافقنامه‌ای که حضور این پایگاه را تا اواسط سال 2014 اجازه می دهد احترام می گذارد. ایالات متحده آمریکا از سال 2001 به این سو از پایگاه مناس به حیث راه انتقال مواد اکمالاتی برای نیروهایش در افغانستان استفاده میکند. روسیه نیز یک پایگاه نظامی در قرقیزستان را دارد، اما آتامبایوف درباره این پایگاه چیزی نگفت. در یک خبر دیگر از قرقیزستان آمده است که فعالان سیاسی در این کشور میگویند در نظر دارند از روزا آتامبایوف رئیس جمهور قرقیزستان که در حال کنار رفتن از این موقف است، به دلیل آن به طور علنی سپاسگزاری کنند که او یکی از روندهای انگشت شمار انتقال صلح‌آمیز قدرت در آسیای مرکزی را رهبری کرده است. آتامبایوف موقف خود را به الماسبیک آتامبایوف در مردی که در انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان برنده شد رها خواهد کرد. فعالان به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفتند آنها با گذاشتن اکلیل‌های گل در مقابل قصر ریاست جمهوری در بشکک از آتامبایوف اظهار تشکر و سپاسگزاری خواهند کرد. آنها این عمل خود را گل گلاب برای روزا نامیدند. بحران قرضهای اروپا نخستین قربانی خود را در وال استریت آمریکا گرفت. شرکت امنیتی MF Global پس از نگرانی‌ها درباره معاملات اقتصادی 6 میلیارد دلاری اش با کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، اسپانیا و پرتغال درخواست افلاس خود را ارائه کرده است. هفته گذشته MF Global بزرگترین زیان خود در یک ربع سال را گزارش داد و شرکت‌هایی که اعتبار مالی نهادها را تعیین می‌کنند اعتبار MF Global را پایین نشان دادند. MF Global هشتمین شرکت بزرگ در ایالات متحده آمریکا کاست که با افلاس روبرو می شود. اداره فرهنگی سازمان ملل متحد یعنی یونسکو با وجود آن برای فلسطین عضویت دائمی داد که ایالات متحده آمریکا جلوی کمک‌هایش به این سازمان را می‌گیرد. وزارت خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده بر اساس پلان خود 60 میلیون دلار را با یونسکو کمک نخواهد کرد که قرار بود در ماه نوامبر به این سازمان کمک کند. قوانین ایالات متحده آمریکا از همه کمک‌ها به ادارات و سازمان‌های جلوگیری می‌کند که برای فلسطین عضویت می‌دهند. اسرائیل هم گفته است که بالای تعلیق کمک ها با یونسکو یعنی بخش فرهنگی سازمان ملل متحد غور میکند، اما فلسطینیان این اقدام سازمان ملل را تاریخی خوانده و از آن استقبال کردند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات و خبرهای بیشتر به صفحه اینترنت رادیو آزادی سر بزنین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com.
خبرهای منطقه و جهان را از امید مرزبان شنیدید. ساعت 38 دقیقه و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. در کنفرانس منطقه‌ای استانبول فردا روی همکاری‌های منطقه‌ای در مسئله افغانستان بحث می‌شود. روابط پاکستان با افراط‌گرایان به قول تحلیلگران عمیق‌تر از آن است که بتواند علیه آن مقاومت کند. شورای ولایتی هرات از نفوذ گسترده فرهنگی و اجتماعی ایران در هرات خبر می دهد. تحولات دیگر را هم دنبال می کنیم و برنامه های افتوار این ساعت پروگرام آشیانه و ورزش است. با ما باشید. کنفرانس منطقه‌ای استانبول فردا برگزار می شود. رئیس جمهور کرزی با شماری از اعضای کابینه افغانستان برای شرکت در این کنفرانس به ترکیه رفته است. بحث روی همکاری های منطقه‌ای در مسئله افغانستان در صدر آجندای این کنفرانس قرار دارد. علاوه بر مقامات ارشد افغانستان، وزیر خارجه آمریکا که قرار بود به این سفر برود سفر خود را لغو کرد و رئیس جمهور و شماری از مقامات ارشد پاکستان و همچنان مقامات ارشد بسیاری از کشور های منطقه و جهان در این اجلاس شرکت دارند. جزئیات بیشتر را از جاوید نعیمی میشنوید.
مقامات ترکی به روز دوشنبه گفتند افغانستان و پاکستان در کنفرانس استانبول فرصت خواهند داشت تا از متهم ساختن همدیگر در حملات پی همه شورشیان دست بکشند. حملات اخیر شورشیان به اعتمادی ها میان اردو جانب را افزایش داده است. مقامات افغان اتهامات خود بالای حمایت پاکستان از شبکه حقانی و گروه طالبان را به صورت علنی تا حالا ابراز کردند. یک مقام ترکی با اشاره به همین موضوع گفته که این مشکل وضعیت منطقه را خراب می کند و حالا شاید وقت آن فرا رسیده باشد که وضعیت تغییر کند. او پیش از نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه گفت: ما احساس میکنیم که آنها غالبا امیدوار هستند تا با همدیگر گفتگو کنند، زیرا آنها میدانند که این وضعیت به نفع هیچ کس نیست. برخی آوازه هایی وجود دارد که برای پایان جنگ در افغانستان طالبان و شبکه حقانی به مذاکرات تشویق شدند. خبرگزاری رویترز در این مورد می نویسد: رئیس جمهور کرزی در هر مذاکره با پاکستان مسئله حمایت اسلام آباد از طالبان را مطرح می کند. انتظار می رود جنرال اشفق کیانی، لوی دریسیز اردوی پاکستان، در ششمین دیدار رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه با لوی دریسیز افغانستان نیز دیدار کند. علاوه بر این ملاقات ها، فردا اجلاس منطقه‌ای در مورد افغانستان برگزار خواهد شد که اس ام کرشنا وزیر خارجه هند و همچنان مقامات و وزرای خارجه فرانسه، آلمان، پاکستان و شمار از کشورهای منطقه شرکت خواهند داشت. بسیاری از افغان‌ها به این باورند که پاکستان به خاطر از طالبان حمایت می‌کند تا پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، کابل تحت تأثیر اسلام آباد قرار داشته باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ادامه گزارش ها. تحلیلگران منطقه به این نظرند که روابط پاکستان با افراط‌گرایان به اندازه عمیق می باشد که به خاطر آن حاضر است فشارهای ایالات متحده آمریکا را تحمل کند و علیه افراط‌گرایان گام نبردارد. آنان می گویند به نظر مردم مناطق قبایلی این مناطق به خاطر شبکه حقانی مورد حملات راکتی قوای آمریکا قرار می گیرند، در حالی که افراد مهم شبکه حقانی در شهرهای پاکستان زندگی می کنند، همانطوری که رهبر القاعده در زیکی اسلام آباد پیدا شد. در این باره روزنامه نیویورک تایمز گزارش دارد که فشرده آن را از سید سمی عباس میشنوید.
وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در سفر اخیر خود به پاکستان از این کشور خواست که در حاضر نمودن شبکه حقانی به میز مذاکرات صلح در افغانستان کمک کند و یا در جنگ علیه افراد آن در مناطق سرکش پاکستان همکاری نماید. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، بسیار دلایل وجود دارد که این خواسته آمریکا به یأس تبدیل شود. علاوه بر آن، رهبران شبکه حقانی در این مناطق قبایلی به سر نمی‌برند که در آنجا آنها را مورد حمله قرار بدهند و آمریکا باید در خانه‌های با امنیت در اطراف اسلام آباد و دیگر شهرهای کلان پاکستان آنها را جستجو نماید. روزنامه از قول یک بزرگ قومی پاکستان می‌نویسد که گفته است آمریکا فکر می‌کرد که اسامه بن لادن هم در مناطق قبایلی پاکستان زندگی می‌کند و این مناطق را با حملات طیاره‌های بی پیلوت به ویرانه تبدیل کرد، ولی در نهایت کار اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد کشته شد و اکنون رهبران شبکه حقانی هم در چنین جاها به سر می‌برند. بنویسه روزنامه در مراسم فراغت از تحصیل در مدرسه دارالعلوم حقانی که اکثر ملاهای افغان و پاکستانی از آن فارغ التحصیل می‌شوند، در ماه جولای گذشته چندین عضو مهم خانواده حقانی ساعت‌ها در این محفل که بی‌چون و چرا توسط شبکه‌های استخباراتی پاکستان نظارت می‌شد باقی مانده و بعد با موترهایی که نمبر پلیت اسلام آباد داشتند محفل را ترک کردند. به نوشته روزنامه، تحلیلگران امور سیاسی و نظامی که فعالیت افراط‌گرایان را مورد بررسی قرار می‌دهند، به وضاحت می‌گویند که افراد شبکه حقانی در داخل پاکستان به طور آشکار حرکت می‌کنند و بعضاً خارج از این کشور به ممالک عربی و مراسم حج هم می‌روند. در محفل فراغت مدرسه دارالعلوم در بین دیگر افراد، برادر جلال الدین حقانی، خلیل حقانی هم دیده می شد که برای جمع‌آوری کمک به این شبکه به کشورهای عربی سفر می کند و در ماه فوریه نامش در لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درج شد. در این محفل دو فرزند جلال الدین حقانی هم با خلیل حقانی همراه بودند. وحید براون، کارشناس مبارزه با تروریسم در پوهنتون پرینستون که در مورد شبکه حقانی تحقیق میکند، میگوید خلیل حقانی و برادر دیگر جلال الدین حقانی، ابراهیم حقانی، که مهمترین مهره ها برای جمع‌آوری پول به این شبکه میباشند، اصلا در اسلام آباد زندگی میکنند. با گفته براون، اکثر اعضای خانواده حقانی در شهرها به سر میبرند و حتی در اسناد ویکیلیکس هم افشا شده بود که ابراهیم آزادانه به کشورهای عرب سفر میکند و در مذاکرات با مقامات آمریکایی در تابستان هم اشتراک داشت. روزنامه از قول تحلیلگرانی که با مسائل افغانستان و پاکستان آشنا هستند می نویسد که گفتند سراج الدین حقانی که جانشین پدرش جلال الدین حقانی می باشد و رهبر بی‌رقیب نظامی این شبکه به شمار می رود، در ایالت خیبر پختونخوا با آزادی حرکت می کند. یک تحلیلگر پاکستانی که نخواسته است نامش ذکر شود به روزنامه گفته است همین که سراج الدین حقانی با آزادی به هر جا می رود نشان می دهد که او تحت حمایت قرار دارد. به نوشته روزنامه شبکه حقانی برای تعلیم جنگجویان خود به پول، پایگاه و وسایل نیاز دارد که پاکستان برایش مهیا می سازد و در مقابل آن پاکستان می خواهد بعد از بیرون رفتن قوای آمریکا از افغانستان نفوذ خود را در این کشور بیشتر بسازد و این چیزی است که شبکه حقانی می تواند برایش میسر بسازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:15 دقیقه است. مقام های ریاست شورای ولایتی هرات از نفوذ گسترده فرهنگی و اجتماعی ایران در هرات خبر میدهند. این مقام ها حکومت را به کوتاهی در بخش جلوگیری از پیاده شدن فرهنگ ایران در ولایت هرات متهم میسازند. مسئولان ریاست شورای ولایتی هرات همچنان از ضعیف بودن حاکمیت دولتی در برخی از ولسوالی ها و کندی روند تطبیق پروژه های انکشافی در هرات خبر میدهند. احمد جعفر احمدی با دکتر فیض‌زاده رئیس شورای ولایتی هرات صحبت کرده و ابتدا از وی در مورد وضعیت جاری امنیت در ولایت هرات سوال کرده است.
وضعیت بسیار خوب نیست. طوری است که حتی گاه گاه در مسیر راه هم طفلان، خانم ها، پیرزنان تومه انفجار میشن و در مسیر راه ها منگذاری هست. حکومت و حتی ما که به صفت نماینده های مردم هستیم در این مسیر برای ما رفت آمد بسیار دشوار است. در مناطق دور افتاده از شهر حاکمیت موجود در اونجا بسیار ضعیف است و مخالفین حکومت که یا طالب است یا اپوزیسیون به هر در اون استقامت ها هم از مردم مالیه جمع میکنن و حتی گاه پول انکشاف دیهات که برای مردم برای بازسازی داده از او هم امو یک مقدار به نام دایکه جمع‌آوری میشه و در مجموع حکومت در قریجات بعضی از والسوری ها حاکمیت مخالفین است و حکومت در اونجه کدام دسترسی عام مطام نداره. مگر که گاهی اوقات
دکتر صاحب با مزرعت در کدام نقاط ولایت هرات حکومت قادر نیست آنچه را مردم از حکومت نیاز دارن عرضه بکنن؟
در ولسوالی اوبه، یک قسمت ولسوالی اوبه، یک قسمت از ولسوالی پشتون زرغون، یک قسمت از ولسوالی گلرون، یک قسمت از ولسوالی رباسنگی، یک قسمت از ولسوالی کشک رباسنگی، به همین ترتیب یک قسمت کوچک در قسمت ولسوالی شمدان و ادرسکان.
دکتر صاحب، گزارش های در مورد نفوذ ایران در ولایت هرات وجود داره. اگر این گزارش ها را شما تایید میکنین میشه بگوین نفوذ ایران در هرات در چه سطح است؟
شک در این وجود نداره که حکومت ایران در همسایگی کشور ولایت هرات قرار داره، نفوذ فوق‌العاده از لحاظ فرهنگی از بود مسائل اجتماعی داره. اما نفوذی که مستقیما در موارد امنیتی باشه، ما به عنوان نماینده های مردم چون بخش کشفی و بخش امنیتی مربوط به ما نمیشه، ما کدام اسناد و ثبوتی در این قسمت نداریم. اما ای که فرهنگ ایران پیاده شده شک در این وجود نداره. عرف و عنعنات مرد ایران در اونجا هست، مدت در اونجا مهاجر بودین، مهاجرت ها سبب ازی شده که بعضی از عرف ها و عنعنات از مسائل کشور ایران در اونجا باشه. و از طرف دیگه خود روابطی که با ایران داره، مرز مشترک با ایران داره، دین مشترک بین ایران و افغانستان هست و در واقع میگیم که یک حوزه فرهنگی است. اما در مسائل ای که دست در بعض موارد اقتصادی و تجارتی بس مستقیما این روابط وجود داره. گاهی شما شاهد ازی هستی.
بله دکتر صاحب، شما به عنوان نماینده های مردم به منظور جلوگیری از پیاده شدن عرف و عنعنات ایران در ولایت هرات چه کارهایی را تا حالا انجام دادین تا مردم هرات تحت تأثیر رسوم و عنعنات ایران قرار نگیرن؟
ما در قسمت به خاطر اینکه حکومت در پولیس ناکام بوده و در قسمت تطبیق از او کاملا حکومت ناتوانی داشته، ما هیچی قادر به این نبودیم که ما رسوم و عنعنات ایران ما در او قسمت جلوگیری کنیم. به خاطر ای که شما خبر دارین که اکثر مردمی که در ولایت هرات یا در شهر هرات هستن، اینا بومی هرات نیستن، اینا از ولایت دیگری بوده که بعد از هجرت در اونجا در ولایت هرات رسوب شده یا رسوب کردن. بناهم. این عناد و این فرهنگی که اینا با خود آوردن بسیار کار دشواری است که ما بتونیم در این به عنوان نماینده های مردم ما نقش برازنده داشته باشیم و تقیقتی به وجود بیاریم.
بله.
این یک برنامه ملی به کار داره و یک برنامه ملی با سر از این کار شه تا هم کسانی که در مرز با ایران هستن و هم کسانی که با مرز پاکستان هستن با این به هر دو طرف باید یک کار فرهنگی ملی از سطح مرکز شروع شد تا که ما بتونیم در قسمت واردات فرهنگ بیگانه مبارزه کنیم.
تشکر. دکتر صاحب گفته میشه که کار تطبیق برخی از پروژه های عامل منفعه در هرات با کندی به پیش میره. چه است اطلاعات شما در این مورد؟
کاملا درست است. دو مشکل عمده در این وجود داره. یکی عدم نظارت حکومت و زدبند های بعض از وزارتخانه ها با پروژه های انکشفی با انجوهایی که اونا قرارداد صورت میگیره و از طرف دیگه موضوع ناامنی در بعض مناطق. زدبند هایی که وزارت ها داره ما دیروز در کابینه موجود در حضور خود تمام وزرا انتقاد ما نسبت به وزرای کابینه این بود که شما زمانی که با یک انجو قرارداد میبندین سالیان از اون میگذره حتی 3 سال 4 سال از اون پروژه گذشته ولی اون اینجور شما نظارت نکردیم که چی وقت کار خود آغاز میکنه.
اشاره شما اگر آغاز به کدام وزارت خانه است دکتر صاحب؟
وزارت فواید عامه در اون مشکل داریم، وزارت کشاورزی و دیهات هم در بعض نقاط ضعف داره، در بخش زراعت هم وزارت زراعت هم هیچ پروژه چشمگیری نداشته و این مشکل داره. در قسمت وزارت معادن که وزارت معادن هم واقعا ضعف داشته، حتی او اینمو معادنی که قبلا برای قرارداد داده حتی قادر به اون نیست که نظارت کنه و یا نمیخواد نظارت کنه، چون فساد موجود در بعضی از وزارتخانه ها باعث کندی روند پروژه های انکشافی شده.
مصاحبه بود با دکتر فیض‌زاده رئیس شورای ولایتی هرات. و اما ترویج فرهنگ بیمه در ولایت هرات، کنفرانس یک روزه در این زمینه از سوی اداره بیمه وزارت مالیه در هرات برگزار شد که در آن نهادهای دولتی و غیر دولتی و شماری از مقامات وزارت مالیه شرکت کردند. خبرنگار رادیو آزادی استوری کریمی از هرات گزارش می‌دهد.
بیمه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد که به عنوان معیار برای رشد و توسعه سرمایه گذاران، مخابرات و وسایل نقلیه خدمات ارائه می نماید. از سالها به این طرف برای انکشاف و ترویج فرهنگ بیمه در افغانستان نیز توجه صورت نگرفته و این سکتور به حالت ناشناخته باقی است. ولایت هرات که از جمله ولایات اقتصادی درجه اول کشور به شمار می رود، 90% مردم این ولایت از قوانین بیمه آگاهی ندارند. فیض الباری ممتاز رئیس اداره بیمه در کشور که در نشست انکشاف بیمه در ولایت هرات صحبت می کرد گفت بیمه در کشورهای خارجی علاقمند زیاده دارد. حتی اکنون در بسیاری از کشورها صحت و یا زندگی افراد نیز بیمه می شود. اما در افغانستان یک فرهنگ جدید است که نیاز به آگاهی دهی بیشتر دارد. آقای ممتاز می گوید 4 شرکت بیمه که در حال حاضر فعالیت دارند بیمه های هوانوردی، شخص ثالث، وسایل نقلیه، بیمه عمری و بیمه صحی را به مردم به فروش می رسانند. و ای هدف از ایجاد اداره بیمه در وزارت مالیه کشور را جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در عرصه بیمه و نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه خواند. آقای ممتاز بازار بیمه افغانستان را دست نخورده دانست و گفت مردم با این کلمه آشنایی ندارند، به همین علت فرهنگ بیمه نام ناآشناست. برای معرفی فواید و توسعه آن به همکاری وسایل ارتباط جمعی نیاز است.
من فکر میکنم که آگاهی مردم افغانستان بسیار کم است از بیمه. قسمی که من در کنفرانس جا گفتم به خدمت شما رساندم و سطح آگاهی آمد در ولایت هرات نسبت بیشتر از نسبت به دیگر ولایت های افغانستان، اما اینجا هم در حدود 92% مردم از بیمه آگاهی ندارند.
فضل احمد امیری عامل نمایندگی بیمه افغان در هرات گفت در جریان 6 ماه گذشته 35% عواید مالی این نمایندگی افزایش یافته است.
ما توانستیم که پلان عایداتی خود که در حدود 14 میلیون افغانی بود ما ایره تایید رو به اکمال برسانیم، فعلا در حدود 35% افزایش از اصل عواید ما فعلا داریم. مالخیر تا آخر سال انشاءالله عواید ما از 100% بیشتر افزایش پیدا میکنه و یگانه چیزی که باعث رشد عواید ما شد در سطح ولایت ایراد اعتماد اداره بیمه در قبال مسئولیتایش است.
با این حال شمار از شهروندان هرات از خدمات بیمه در این ولایت اظهار بی اطلاعی می کنند.
من شعیب یکی از شهروندان هرات، من فکر کنم که از موضوع مسئله بیمه خودم که من حیث یک کسی هستم که بیشتر در اجتماع هستم چیزی نمیگذره که آگهی حاصل پیدا کرده.
ما این نظریه هستم یکی از شهروندان هرات در رابطه بیمه بگم، به تناسب که خدمات میتونه ارائه بکنه به او تناسب مردم آگهی ندارن. متاسفانه من فکر کنم که بیش از 90-95% مردم در هرات خدمات بیمه آگهی ندارن و این نیاز تبلیغات و آگهی ها و همچنین معلومات بیشتر داره که باید شرکت بیمه از طریق رسانه ها برای مردم ارائه بکنه.
با باور آگاهان آشنا کردن قشرهای مختلف با انواع خدمات بیمه‌ای، تبلیغات مناسب با باورها و اعتقادات مردم از طریق رسانه‌های گروهی برای معرفی پوشش‌های بیمه‌ای در این صنعت می‌تواند این فرایند را تسریع و تسهیل نماید و صنعت بیمه را به صورت مؤثرتر و گسترده‌تر در خدمت اقتصاد جامعه قرار دهد.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما
در خبرها شنیدید بعد از اینکه کنفرانس عمومی یونسکو در پاریس با طرفداری از عضویت فلسطین در این سازمان رای داد، ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که کمک‌های مالی خود را به طور عاجل به این مؤسسه قطع خواهد کرد. جزئیات بیشتر را که در رسانه‌ها بازتاب یافته از غفور ملکزاده متین می‌شنوید.
ایالات متحده آمریکا میگوید در پاسخ بر رأی‌گیری 36مین کنفرانس عمومی یونسکو در پاریس که در آن فلسطین به حیث یک دولت عضو و قبول گردید، به صورت فوری تمام کمک‌های مالی خود را به این مؤسسه قطع می‌نماید. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ساعات بعد از رأی کنفرانس گفت:
Palestinian membership as a state in UNESCO
فلسطین به حیث کشور عضو در یونسکو محدودیت‌های قانونی درازمدت را صدمه می‌زند و این موضوع ایالات متحده آمریکا را مجبور می‌سازد تا از پرداخت سهم مالی خود به یونسکو خودداری نماید. به اساس قوانین آمریکا هرگاه فلسطین قبل از مذاکرات صلح با اسرائیل به حیث عضو یکی از سازمان‌های اختصاصی ملل متحد پذیرفته شود، واشنگتن کمک‌های مالی خود را به این سازمان قطع می‌نماید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت 60 میلیون دلار که قرار بود در ماه نوامبر به یونسکو پرداخته شود، اکنون فسخ می‌گردد. یونسکو این مؤسسه انکشافی جهانی همکاری‌های بین‌المللی را در ساعات میراث‌های فرهنگی، علوم و معارف فراهم می‌سازد. در نتیجه رأی‌گیری که در کنفرانس عمومی در پاریس مرکز این مؤسسه جهانی صورت گرفت، فلسطین با 107 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 52 رأی مستنکف به حیث 195مین عضو این سازمان پذیرفته شد. کتلین بوگیایی رئیس 36مین کنفرانس عمومی یونسکو نتیجه رأی‌گیری را اعلان کرد و گفت:
Ladies and gentlemen, the General Conference has thus voted to adopt the...
خانم‌ها و آقایان، کنفرانس عمومی به مسوده فیصله نامه رأی دادند و تصمیم گرفتند که فلسطین به حیث یک عضو یونسکو پذیرفته شود. اسرائیل، آلمان، هلند، سویدن و ایالات متحده آمریکا در جمله کشورهای بودند که علیه عضویت فلسطین رأی دادند. نولن، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن، این رأی‌گیری را قابل تأسف و قبل از وقت خواند و گفت: تلاش‌های صلح شرق میانه را صدمه می‌زند. نمرود بارکین، سفیر اسرائیل در یونسکو، رأی‌گیری را تراژدی خواند. وزارت خارجه اسرائیل در اعلامیه گفته است رأی‌گیری به مثابه رد تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای پیشرفت روند صلح می‌باشد. اما مقامات فلسطینی گفتند پذیرفته شدن فلسطین به سازمان یونسکو یک پیروزی برای حقوق ما، برای عدالت و برای آزادی می‌باشد. غسن خطیب سخنگوی حکومت فلسطین گفت موفقیت فلسطین برای پذیرفته شدن به حیث عضو یونسکو بسیار مهم است و به تلاش‌های مردم فلسطین کمک می‌نماید تا به حیث یک کشور مستقل شناخته شود. محمود عباس رئیس حکومت فلسطین در ماه سپتامبر از اسامبله عمومی ملل متحد خواست تا فلسطین به حیث یک کشور مستقل پذیرفته شود. قرار است که شورای امنیت ملل متحد در 11 ماه نوامبر روی موضوع فلسطین بحث کند. اما ایالات متحده آمریکا گفته است فیصله شورای امنیت را ویتو خواهد کرد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
33 دقیقه به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از همکارم امید مرزبان.
رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در آستانه کنفرانس استانبول که فردا آغاز می شود امروز با هم ملاقات می کنند. این گفتگوها به میزبانی عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در استانبول دایر خواهد شد. معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید تا 2 سال دیگر نیز نباید پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی در ولایت قندهار تطبیق شود. خالد پشتون که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت قندهار مرکز طالبان بود و به گفته وی حالا هم وضعیت در این ولایت با گذشت هر روز بدتر میشود. برنده انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان المازبیک اتمبایوف میگوید پایگاه هوایی ایالات متحده آمریکا در این کشور واقع در آسیای مرکزی قرقیزستان را با خطر حملات انتقام جویانه روبرو میسازد و باید تا سال 2014 مسدود شود. ایالات متحده آمریکا از سال 2001 به این سو از پایگاه منات به حیث راه انتقال مواد اکمالاتی برای نیروهایش در افغانستان استفاده میکند. بحران قرضه‌های اروپا نخستین قربانی خود را در وال استریت آمریکا گرفت. شرکت امنیتی MF گلوبال پس از نگرانی‌ها درباره معاملات اقتصادی 6 میلیارد دلاری‌اش با کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، اسپانیا و پرتغال درخواست افلاس خود را ارائه کرده است. صدر اعظم یونان اعلام کرده است که یونان نظرپرسی را درباره دور دوم کمک‌های مالی اروپا با این کشور برگزار خواهد کرد. و اداره فرهنگی سازمان ملل متحد یعنی یونسکو با وجود آن برای فلسطین عضویت دائمی داد که ایالات متحده آمریکا جلوی کمک‌هایش به این سازمان را می‌گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه این ساعت شنونده دو برنامه هفته‌وار هستید، پروگرام آشیانه و اما نخست پروگرام ورزش.
مسابقات انتخاباتی تیم ملی تنیس در کابل آغاز شده است و تیم بوکسینگ افغانستان در مسابقات بین المللی در تاجکستان به مقام دوم دست یافت. در هر دو مورد تا لحظات بعد با جزئیات می‌شنوید. اما نخست خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. ورز سلام و روز بخیر. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه ورزش از رادیو آزادی. کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا افغانستان را از بازی‌های راهیابی و مسابقات آسیایی زیر سن 16 سال اخراج کرد. در صفحه اینترنتی کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده است که علت اخراج افغانستان از این مسابقات تخطی از قوانین فوتبال است، زیرا ضیاءالدین یک عضو این تیم بیشتر از 16 سال عمر دارد. افغانستان در این مسابقات در گروه B با 5 حریف روبرو بود و پس از 3 پیروزی به حیث تیم سوم گروه خود به دور بعدی مسابقات صعود کرد. اما اکنون کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفته است تا افغانستان را در هر 3 بازی در مقابل یمن، کویت و امارات متحده عربی بازنده اعلام کند. بر علاوه این، کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا افغانستان را مبلغ $5,000 آمریکایی جریمه کرده است. اکنون به عوض افغانستان تیم فوتبال عربستان سعودی به دور بعدی مسابقات می‌رود. مقامات در فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفتند که این موضوع به طور رسمی تا به حال به آنان اطلاع داده نشده است. تیم مژدنی افغانستان در مسابقات بین‌المللی مژدنی در شهر دوشنبه تاجیکستان مقام دوم را از آن خود کرده است. در این مسابقات تاجیکستان مقام اول را کسب کرده و ازبکستان در ردیف سوم جا گرفته است. تا لحظات بعد در این مورد با جزئیات خواهید شنید. بیش از 50 تن از دختران هفته گذشته در مسابقات پاورلیفتینگ در کابل اشتراک کردند. این مسابقات روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته با اشتراک 50 دختر از ولایت‌های دایکندی، هرات، کابل و بلخ برگزار شده بود. در این رقابت‌ها مجتمع ورزشی فرهنگی الزهرا مقام اول را به دست آورد. و اکنون از اروپا. در این هفته لیگ برتر فوتبال انگلستان تیم فوتبال منچستر سیتی همشهریش منچستر یونایتد را در یک بازی پرگل شکست داد. در این بازی به طور غیر منتظره منچستر سیتی میزبان خود منچستر یونایتد را 6-1 شکست داد. با همین پیروزی منچستر سیتی موقعیت خود در صدر جدول رده‌بندی پریمیر لیگ را حفظ کرد. نتیجه‌ای که از بازی چلسی در مقابل کوینز پارک رنجرز یا QPR به دست آمد نیز قابل پیش‌بینی نبود. آبی پوشان چلسی در مقابل رقیب تازه واردشان به پریمیر لیگ 1-0 شکست خوردند. تیم فوتبال لیورپول هم این هفته نتیجه خیلی خوب نگرفت. این تیم در برابر رقیب نچندان نیرومندش نارویچ 1-1 متوقف شد. از سوی دیگر اورتون 3-1 در برابر فولهام به پیروزی رسید و تاتنهام بلکبرن را 2-1 شکست داد. و در لیگ برتر فوتبال اسپانیا درخشش تیم لوانته توجه همه را به خود جلب کرده است. این تیم با سلسله پیروزی‌هایش در این هفته رقیب نیرومندش ویاریال را 3-0 شکست داد و به ردیف اول جدول رده‌بندی صعود کرد. از سوی دیگر رئال مادرید 4-0 مالاگا را شکست داد. این هفته بخت با بارسلونایی‌ها هم یاری نکرد و در یک بازی دشوار با نتیجه 0-0 در مقابل مهمان خود سویا متوقف شدند. همین تساوی سبب شد که تیم بارسلونا از ردیف اول جدول به ردیف سوم نزول کند. همچنان اسپانیول 1-0 در مقابل ریسینگ استاندارد به پیروزی رسید و اسپورتینگ خیخون گرانادا را 2-0 شکست داد. اکنون لوانته با 20 امتیاز در صدر جدول جا دارد. رئال مادرید با 19 امتیاز دوم است و بارسلونا با 18 امتیاز در رده سوم جدول جا گرفته است. قسمی که در خبرها هم آمد، تیم مژدنی افغانستان در مسابقات بین‌المللی مژدنی در شهر دوشنبه تاجکستان مقام دوم را از آن خود کرده است. در این مسابقات تاجکستان مقام اول را کسب کرده و ازبکستان در ردیف سوم قرار گرفته است. صفی الله ستانکزی در همین مورد با نثار احمد قاری زاده سرمربی تیم ملی مژدنی افغانستان صحبت کرده و ابتدا از او در مورد نتایج این مسابقات پرسیده است.
مسابقات تاریخ عجیب صورت گرفت. در این مسابقات بین‌المللی بود به نام شمپیونشیپ. 5 کشور بود: کشور افغانستان، ایران، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان و 6 تیم هم از خود ولایت‌های تاجکستان بودند. و در مسابقات در نتایج تیمی مقام دوم کسب نمودند.
خوب استاد، اگر مشخص بسازین که کدام افغان‌ها تانستن در این مسابقات مدال طلا، نقره و یا هم برنز بر افغانستان کسب بکنند و همچنان از اشتراک بانوان در این مسابقات بگوین.
خب از مسابقات بانوان ما شبنم رحیمی در وزن 48 کیلوگرم توانست مقام اول برنده مدال طلا گرده و صدف رحیمی در وزن 30 کیلوگرم حائز مقام دوم برنده مدال نقره، فهیمه شهرزاد وزن 64 کیلوگرم برنده مدال برنز شناخته شد. در بخش ذکور ما زهرالدین در وزن 49 کیلوگرم حائز مقام سوم برنده مدال برنز و وایسالدین در وزن 64 کیلوگرم مقام سوم برنده مدال برنز گردید. و در نتایج تیمی ازبکستان مقام اول، افغانستان دوم، ازبکستان سوم.
گفت و شنوده بود با نثار احمد قاری‌زاده مربی تیم ملی بوکسینگ افغانستان. بازی های انتخاباتی تیم ملی تنس در کابل برگزار شده است. در این مسابقات ورزشکاران افغان از ایران، پاکستان و تعدادی از ولایت های افغانستان به کابل آمده و با هم رقابت میکنند. قرار است بهترین تنس بازان این مسابقات به تیم ملی راه یابند. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان ساعت پیش در یک تماس تلفنی در همین مورد به رادیو آزادی گفت:
شاهد برگزاری مسابقات تنس هستیم که یک هفته ادامه داره. 60 تن جوان از ولایات کابل، غزنی، هرات، پروان و جلال آباد و همچنان ورزشکاران نخبه افغانای مهاجر از پاکستان و ایران در این مسابقات رقابت ها حضور داره که هدف از این مسابقات انتخاب چهره های برتر و تیم های نوجوانان، جوانان و ملی است که در آخر 10 تن به تیم نوجوانان، 10 به جوانان و 12 به تیم ملی.
جمعاً چند ورزشکار در این مسابقات شرکت دارند؟
تعداد 60 تن ورزشکار است از 5 ولایت مختلف و این رقابت ها یک هفته ادامه پیدا میکنند.
در گذشته میدان های خوب تنس در کابل نداشتیم. در این اواخر چطور میدان های خوب تنس داریم؟ مسابقات از یاد دقیقاً در کجا برگزار میشه؟
خوشبختانه یک میدان تنس با استاندارد جهانی در محوطه یا کمپلکس مرکزی اداره ورزش افغانستان ساختیم که تقریبا از یک سال بدین سو جوانان در اوج به تمرینات و مسابقات خود می پردازند. امروز زمان افتتاحی از این مسابقات رئیس عمومی اداره ورزش افغانستان وعده داد به جوانان که تلاش ما همی خواهد بود که ما بتانیم در هر ناحیه شهر کابل و در تمام ولایت به یک میدان باید اکتفا نشه و چندین میدان های تنس باید اعمار کنیم تا به اختیار ورزشکاران بگذاریم.
و در ولایات چطور است؟ بازی تنس میدان ها هست؟ ورزشکارا در ولایات امکانات ورزش در بخش تنس دارن؟
خوشبختانه ولایات را که من نام گرفتم که در این رقابت ها حضور دارن، یقینا در اوج میدان های تنس هست که در اوج جوانای تنس هست و تمرینات خود ادامه میدن. همین است که به مسابقات انتخابی تیم های ملی به کابل آمدن. تلاش ما همین است که مانند سایر ورزش ها تنس هم بتانیم که سرتاسری بسازیم و در ولایت که تا به حال نمایندگی های رسمی نداریم اوجه نمایندگی ها را تأسیس و فعال نگاه کنیم تا تعداد ورزشکارهای تنس هم اضافه تر بسازیم.
موجب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان با رادیو آزادی سخن می گفت. بیش از 50 تن از دختران افغان هفته گذشته در مسابقات پاورلیفتینگ در کابل شرکت کردند. این مسابقات روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته به اشتراک 50 دختر از ولایات دایکندی، هرات، کابل و بلخ برگزار شده بود. در این رقابت‌ها مجتمع ورزشی فرهنگی الزهرا مقام اول، تیم دایکندی مقام دوم و تیم دختران هرات مقام سوم را به دست آوردند. سحر لیوال در مصاحبه در این باره از عارف پیمان آمر نشرات کمیته المپیک افغانستان جزئیات را پرسید است.
این دخترها یا این ورزشکاران از ولایت دایکندی، هرات و کابل و بلخ بودند. در مسابقات پاورلفتینگ شرکت کرده بودند. هفته گذشته آمده بودند و مدت دو روز مسابقاتشان جریان داشت و تیم ولایت دایکندی مقام دوم گرفت، تیم هرات هم مقام سوم. بله، نه تنها در همیشه در جزء برنامه های کمیته ملی المپیک بوده که ورزشکارهایی که در سطح شهر کابل هستند، نه تنها اینا بلکه در ولایت هم در برخی از رشته های ورزشی فعالیت دارن. اونا هم به طور مثال در کاراته و تکواندو، باسکتبال، والیبال تیم های دخترها در ولایت فعالیت دارن. اونا هم ساله در مسابقاتی که به منظور انتخاب تیم ملی رشته های مختلف برگزار میشه دعوت میشن و اشتراک میکنن.
خب آقای پیمان، هدف از برگزاری مسابقات چی بود که هفته گذشته بود؟
هدف از برگزاری مسابقات در قدم اول یک ایجاد هماهنگی بین دختران و ورزشکار است که با رسوم و عنعنات و فرهنگ های یکی دیگه بلدیت پیدا میکنن از ولایات مختلف، دیگه زمینه های خوبی به خاطر رشد ورزش برای اینا مساعد میشه، یک آمادگی خوب میگیرن و از موضوع سیوم است که از بین از اینا بهترین ورزشکاران دختر شناسایی میشن و اینا با پوشیدن لباس تیم ملی افتخار کسب تیم ملی رو بدست میارن که اینها نه تنها در داخل افغانستان در رقابت ها شرکت میکنن، اینا میتونن در برنامه های خارجی هم شرکت کنن و مانند برادرای خود دستاوردهای خوبی از رقابت های خارجی داشته باشن.
عارف پیمان آمر نشرات کمیته المپیک افغانستان با رادیو آزادی سخن میگفت. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. فراموش نکنین که هفته آینده با یک برنامه دیگه باز هم امید مرزبان چشم برایتان خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار همه ما شما.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندگان عزیز، خدا کنه جور و صحتمند باشین. در برنامه ای هفته آشیانه گزارش مفصل داریم در مورد حفر روزافزون و غیر معیاری چاهای بدرفت در شهرهای افغانستان، به خصوص شهر کابل، و تاثیرات او بر آبهای آشامیدنی.
تمام مواد بدرفت که از داخل آب میشه و هوای ما بخیم کمل ملوث است.
داخل برنامه طبق معمول نمایشنامه کوتاه رادیویی هم جا داره.
یک ذره متوجه می آدم و خانه چو
با ما باشیم. شنوندگان عزیز، امروزه امار روزبزون بلند منزلا و خانه های پخته با چاهای بدرفت او که بدون رعایت مستر پلان شهری دبس از شهرهای افغانستان به ویژه شهر کابل به چشم میخوره، مردم با مشکلات گوناگون دچار ساخته. گفته میشه عدم رعایت سیستم درست در حفر چاهای بدرفت باعث آلوده شدن آب آشامیدنی در چاهای میشه که به خاطر نوشیدن در جوار ای چاهای بدرفت قرار دارند. عبدالواسی باشنده منطقه کارتی نو از این بابت با مشکلاتی که مواجه شدن قصه میکنه.
سایه که قبلا موجود بودی به نام پارک سایه سبز بود، حالا کسایی که پولدار هستن زور دارن و اعمار رقابتی بلند منزله اقدام کردن، سایه سبز ما را از بین برده. دوم اعمار از این بلند منزله تقریبا 6 منزله 7 منزله است، اطراف از این مناظر مسکونی است. سبب اذیت فامیلا میشه، چاهای عمیق کندن و بدرفتای از هم شاید عمیق باشه و هوای صحی ما که خوراکی ماست با این رابطه ما به تشویش هستیم. هوایی که به حساب معلوم شده، من خودم شاهد عینی هستم در کوچه ما چندین فامیلا اطفالش که از این استفاده کردن مریض شدن به شفاخانه رفتن.
ای که چرا برخی از مردم چای بدرفت منزلشان به طور ساده و بدون اساسات فنی حفر میکنن، دلیلش از خانم گلالای باشنده چلستون کابل میشنویم.
در خانه که ما زندگی میکنیم بر بدرفت خود چا کندیم، فقط یک سم نفر خواستیم چند متر زمین چقر کندیم بنوان یک چای بدرفت، سرش یک سم دیسیمیتیر مانده. اگر نفرهای تخنیکی رو کمک میخواستیم، اونا با وسایل تخنیکیشان امکان داشت پول زیاد از ما میگرفتن. بعض کسا بر ما میگه که آبای دور پیشتان آلوده میساز، گال کار از کار ترش ما میکار کردیم.
احمد زیا امیری باشنده ناحیه 15 خیرخانه مینه میگه از بابت تعفن چاهای بدرفت در منطقهشان و عدم توجه به فاصله میان چاهای سپتیک و چاه آب آشامیدنی که خلاف نرمای تکنیکی است با مشکلات جدی روبرو شدند.
چای سیپتیک میام سایه ما کندن نل عمومی نزدیک است، تمام مواد بدرفت که است داخل نلای او میشه و اوای ما بخیم کمال ملوث است. نلای چنده شده این در زمان داود خان وقت از این نلام پوره شده استلاک شده، مشکل عمده مخینمی است که چای جذبان که است ملوث میسازه. چای اوای ما که در بین خانه میباشه، حتی بعضی چاها سر کردن در سرکا برآمدن در خیرخانه پیادره وجود نداره، پیادره ها به کلی کلش ملوث است. تعفن بدبوی زندگی در این منطقه برای مردم بسیار تنگ ساخته.
دکتر غلام سخی نور اوغلی سخنگوی وزارت صحت عامه میگه سالانه در سراسر کشور تعداد زیادی از اطفال از اثر اسهالات، کولرا، آمیب و محرقه ناشی از آشامیدن آب غیر صحی تلف میشن.
آمار رسمی که ما داریم در افغانستان از 1000 طفل زیر 5 سال 161 طفل فوت میکنه قبل از اینکه به سن 5 سالگی برسه. عوامل عمده 44% نبود آب آشامیدنی صحی است و از سوی دیگه آمار رسمی که ما داریم حدود 70% مردم افغانستان دسترسی به آب آشامیدنی دارن، یعنی اکثریت نداره که نبود آب آشامیدنی صحی میتونه اسهالات شدید به بار بیاره و خدای اسهالات در نزد اطفال یکی از عوامل مرگ میر اطفال در افغانستان. ما همیشه با مجالس بسیار بزرگ به سطح کابینه و هم به مجالس دیگه که فیما و این دیگه وزارت خانه ها داشتیم از نبود آب آشامیدنی صحی به شدت ابراز نگرانی کردیم. در برخی موارد و خصوص چاهایی که سرپوت هستند، چاهایی که از طرف همین جوها و هم از طریق خود مردم کنده شده، ما کلونشان میکنیم. در صورتی که کلور نیاز داشتن ما برشان کلور میتیم.
گفته میشه افزایش نفوذ در شهر کابل و تولید کثافات از این افزایش روزافزون هم در آلودگی آبهای زیرزمینی رول دارد. ای که اداره ملی حفاظت از محیط زیست تا به حال در جلوگیری از آلوده شدن منابع آب چی کارهای را انجام داده؟ از سلیمان شاه سالاری رئیس حفظ میراث‌های طبیعی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میشنویم.
آب‌های زیرزمینی شهر کابل تقریباً بیش از 90% آلوده است. بسیار کمی از مردم ما به آب صحی دسترسی دارد. اداره ملی حفاظت محیط زیست در این راستا چی از طریق رادیو باشه، چی از طریق تلویزیون باشه و چی از طریق اخبار و نشرات باشه، با مردم آگاهی میتن در این مورد که یعنی اگر آب آلوده میشن چقدر مضر هستن و آب از چی طریق آلوده میشن. عرض ماییست که قانون و مقرراتی که شروعی داره این موضوعات باید از نگاه صحی نقشش تطبیق شوه. هر کس که در اوجا کار میکنه از توانش نیست شرافتمندانه وظیفه خود ایلا بکنه، یک جای بره که سر و کارش باید اینطور یک جامعه زورمندانی نباشه. یقین دارم که شاروالی غنی ترین ارگان سازمانهای دولتی است، با اساس منزلی که او آدم تهار کرده و چقدر قیمت داره با اساس مالیه بسته شود.
در رابطه با جلوگیری از اعمار بلند منزلا و رعایت نکردن سیستم درست فاضلاب، ازدیاد چاهای خودسر جذب کننده سرباز و سپتیک غیر معیاری که سبب بلند رفتن سطح میزان آلودگی آب میشه، از نثار احمد حبیبی غوری رئیس تنظیف شاروالی کابل پرسیدیم. او در پاسخ گفت:
شاروالی کابل فیصله های متعددی را در مجالس اداری خود کرده و تاکید کرده بر تمام نواحی شهر کابل، این اعمار ساختمان های بلند منزل و حتی خانه های شخصی که در به شکل اساسی و پخته ساخته میشه شدیداً کنترل بکنن که اگر چاه سیپتیکی اعمار میشه، چاه غیر قابل جذب باشه، ایزولیشن شوه و قابل تخلیه باشه. زمانی که از طریق شاروالی کابل نقشه داده میشه، یک تعهد خط داریم که از مالک ساختمان تعهد میگیریم. در تدوین قانون جدید شاروالی کابل انقریب به وزارت عدلیه میشه. بعد از پاس شدن قانون جدید ما این کار کرده میتونیم که در کنار تعهد از اونها یک تعهد برای جریمه سنگین بگیریم. توان کاری شاروالی کابل در حدودی هست که اینمی وضعیتی که در شهر کابل شما میبینین که یک وضعیت بهتر نسبت به سالهای قبل وجود آمده. چون کابل پایتخت افغانستان است، باید به شدت پلان بکنن و در بودجه دولت نیست از یک بانک جهانی قرضه بگیرن و کانالیزون شهر، تهداب گذاری کانالیزون شهر مهمتر از ایست که ما بریم یک چای سیپتیک جلوگیری بکنیم.
آقای حبیبی رئیس تنظیف شاروالی کابل، عدم موجودیت کانالیزیسیون در شهر و فرسوده شدن شبکه‌های آبرسانی که طی سالیان متمادی تجدید نگردیده است را یکی از عوامل عمده آلوده شدن منابع آب در شهر کابل می‌داند. ما هم برای دریافت جواب به این مشکل به انجینیر داد محمد بهیر رئیس عمومی شرکت آبرسانی افغانستان مراجعه کردیم و ایشان با این توضیح جواب دادند.
پلان های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت داریم. جمعا هر سه پلان ما حداقل 15 سال در بر میگیره و در 15 سال ما برای 34 ولایت افغانستان برابر کردیم که به هر ولایت ما چقدر پول به آب ضرورت داریم و چقدر پول ما به کانالیزاسیون ضرورت داریم. در مرحله اول باید برای مردم آب تهیه بکنیم تا اونا کانالیزاسیون داشته باشه. در غیر از او اگر کانالیزاسیون جور شوه و آب نباشه، انتقال کثافات انسانی یا انتقال آب ضایعاتی که به تصفیه خانه انتقال میشه به آب میشه. بدون آب تصفیه صورت گرفته نمیتونه. در قسمت آب عمل 120 میلیون دلار پروژه های مجریان داره. اما یک مشکل است که مثلا نمیتونیم که ما در یک روز برای کل افغانستان و در یک سال برای کل افغانستان خانه به خانه آب بتیم و کانالیزاسیون.
در کنار عدم سیستم کانالیزاسیون در کشور، نبود سیستم منظم زباله های شهری و آلودگی محیط زیست، نبود فرهنگ شهرنشینی در نزد مردم نیست یکی از عوامل است که تأثیر مستقیم بالای آب آشامیدنی دارد. باز هم از انجینیر داد محمد بهیر رئیس عمومی شرکت آبرسانی افغانستان بشنوین که برای جلوگیری از آلوده شدن آب آشامیدنی همکاری مردم در قدم اول مهم و لازمی میدانند.
مسئولیت خود شهروندان ما است که باید خودشان از چاهای بدرفت خود پروتکتش کنه، حفظش کنه. مثلا اونا میتونه که اسولکش کنه، میتونه که قیرگونه بسازه، میتونه که کانکریت بسازه که نتونه همو آب آشامیدنشان خراب بسازه. من فضایشان رو باید نمانه که آب بره از اوجه. دیگه از ضایعات آب خود باید جلوگیری بکنه. آب آشامیدن رو برای زراعت استفاده میکنه. چاهای بدرفت که اونا داره به وجه مناسبش پاک کنه و وجه مناسبش رو در جای مناسب انتقال بده. اینجا مسئولیت مردم است تا که دولت متوانه زیرا پیدا بکنه که برای مردم کمک‌های اولیه برش مهیا بسازه.
آقای بهیر افزود کسایی که پول زیاد را برای اعمار بلندمنزلا و خانه‌های مفشن به خرج می‌رسانند، می‌تونند در حدود 100,000 افغانی دیگر نیز در حفر چاهای سپتیک به طور معیاری او مصرف کنند. خوب است بدانیم برای اینکه خانواده‌ها هم از سهولت داشتن یک تشناب عصری با داشتن چاه سپتیک معیاری برخوردار باشند و هم آب آشامیدنیشان آلوده نشه، کدام نکات در نظر بگیرند؟ در این باره انجینیر غلام قادر رئیس برنامه آبرسانی و آبیاری وزارت انکشاف دهات از دید تکنیکی توضیح میده.
چاهای سپتیک اکثرا به دو نوع می باشه. یکی چاهایی است که به صورت اساسی و پیشرفته عایق کاری میشه تا از نفوذ آبای ملوث خارج از ساحه که چاه فاضلاب پفاری میشه جلوگیری میشه، که را چاهای پیشرفته سپتیک میگن. و یک نمونه دیگهش چاهای جذبان است که عایق کاری و استحکاماتی که به خاطر جلوگیری از نفوذ آبای ملوث در نظر گرفته میشه، ایدو در نظر گرفته نمیشه. چاهایی که به صورت پیشرفته فاری میشه چاهای سپتیک، اول خو در داخل استحکامات مثل کانکریت و دیوارای سنگی در نظر گرفته میشه، دیوارای کانکریتی در نظر گرفته میشه، بعد از او توسط عایق‌های مثل قیر و ایزوگام و بعضی موادهایی است که از نفوذ آبها به اطراف جلوگیری میکنه که در ساختمان چاه به کار میره. عمق چاه ها و منابع آب مختلف است در هر جای افغانستان.
داخل بحث به این نتیجه می رسیم که با رعایت اعمار فنی، تخلیه به وقت، سرپوشیده بودن و ایجاد فاصله چاهای سپتیک با چاهای آب آشامیدنی هم می توان با سهولت زندگی کرد و هم باعث زحمت دیگران نشد. اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، حال وقت نشر نمایشنامه کوتاه هفته است که اور شفیع سمیر نوشته و شاه محمد نوران، عبدالمنان حمیدی و صدیقه بشردوست اجرا می‌کنند.
الله، بسیار ماندیم کت. دم گرفته میرم دیگه که هر وقت خانه رسیدم بخیر.
شیر جان سلام علیکم، چی کردی؟ مثل که خرچ خانه را خریدی ها؟
سلام علیکم عارف جان.
تنستی؟ چرا بچه را نوردی؟
نبودن خانه عارف جان.
خیلی کاش که کراچی نمیوردی، کلش در تاکسی منداختی و میبردی.
همو پیسه که در تاکسی میگیره یک نمک و گوگرد خو میشه بیادر.
خوی بابا، خی تو از پشت کراچی پس شو، بانش برم که ما با برام.
ببخشی بگی
مرشه.
دروازه رو واز کو. بیا بخیر. این خیر ببینی، این اینجا یک بالش.
این اصایم اینجا سیست.
بریم خاله که بسیار مانده شدی. بیا.
وی بیادرکم. سلام عارف جان، تو چی تو دکیر شیر جان افتادی؟ بیا بیا وی خاکت شوام.
اخوار جان یک گب برات بزنم، خاک مام نشو، یک ذره متوجه امی آدم و خانهت شو. بس شیر جان اصلا هیچ لازم نیست که پشت هر سودا و هر چیز بازار بره. شکر بچه های کلان و جوان داره.
بچه ها خانه نبودن، خیلی چطور میکدم دیگه؟
پیشمر دویتان مسئول هستین، بسیار بی تفاوت اولاد را کلان کدین.
وی بیادر جان، خود اگه بچه هستن چی بگوی مال ما؟
ایتو نگو خوارکم، ده ای خانه یک نفر کار میکنن، نام خدا 12 نفر دیگه میخوره. حداقل ده اردن سودا خو کوشش کنن، کمک کنن. خوار جان، آرون جان 6 ماه از توش میشه، امروز سبا صاحب اولاد میشه، خودش بیگه هم در گوشه خانه ششته، هیچ مسئولیت به احساس نمی کنه.
خودشان که فکر نکنن دیگه ما چی بگویم؟
بیبی خوارو تو برشان آخر بفهمان.
عارف جان راست میگه، اگه در پالو یک ماش میگه دو ماش دگام زیاد شوه بسیار خوب میشه.
راست میگی، چطور خوب نمیشه؟
عارف جان خیر ببینی که من متوجه ساختی.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.
ای دل جهان به کام تو شد شد نشد کون و مکان به نام تو شد نشد ای دل جهان به کام تو شد نشد دام تو شد نشد به
دان سید دام تو شد نشد نشد ای دل جهان بکام تو شد نشد نشد فرهاد با چند تنی کوه دست تو فرهاد با چند تنی کوه دست تو شیرین اگر بنا ای دل جهان و کام تو شد شد نشد نشد طریق محبت مده